خب اونا که این مشکل نداشتن که خب هیچ، اونا که میگفتن بله واقعا قرآن گفته که قرآن رو بشنوید و از بهترینش تبعیت، اما اونا که نمیتونستن بگن قرآن خوب و خوبتر داره، وقت اینجا پیش میومد برشون که خب اگر قرآن داره میگه که مرا بشنوید و از بهترینم تبعیت کنید، خب این بهترین قرآن یعنی چی؟ وقت اینجاست که این نکته که من داشتم میگفتم رو تذکر میدم، میگن خوبترین قرآن اون آیاتی است که به درد کار تو میخوره. اگه تاجری، خوبترین آیات قرآن آیاتی است که به تجارتی برای تو. اگه اهل تدریسی، بهترین آیات قرآن اون است که در باب تدریسه. توجه میکنید؟ اگه اهل تربیت فرزندی، بهترین آیات قرآن اون آیاتی است که درباره تربیت فرزنده. برای هر کسی بهترین آیات قرآن اون آیاتی است که برای اون موردش پیش میاد، یعنی مبتلا به اوست، یعنی تو اون کریرش، تو اون زندگیش، تو اون علاقه‌ش، حرفش، شغلش، هر چی هست با این مفاد این آیات سر و کار پیدا میکنه. خب این سخن، همین سخنی که من الان میگفتم که موردش پیش میاد، این درست مثل این میمونه که شما یه داروخونه طبق تعریف هر چیزی توش هست دارو، طبق تعریف دیگه داروخونه یعنی جایی که آنچه که درش هست دارو، همین کتابخونه هر چیزی درش هست کتابی دیگه. خب داروخونه طبق تعریف داروخونه است، اما شما میرید توی داروخونه و بگید که خانم، به اون فروشنده بگید خانم چون تو اینجا هر چی هست داروه، پس از هر کدامش یکی به من بده، چون همش که دارو، سم که توش نیست، زهر که توش نیست، همش داروه، پس از هر دارویی که داری یه قوتش رو من بده، یه جعبش رو من بده. نمیگی چرا؟ میگی درسته که هر چه در اینجاست داروه، اما برای من اون دارویی سودمنده که داروی درد منه، این همش داروه، یعنی همش دردها رو درمان میکنه، اما هر کدامش یک درد رو درمون میکنه. من باید متناسب با دردی که دارم برم دارو بخرم، وگرنه بعد طبق تعریف همه اینه دارو هم. اما من که برای همش بیو نمیکنم بیو دارو کنه، من میگم درد خاصی دارم، داروی خاصی هم میخوام، بقیه داروهام اگرچه داروش میدونم، هیچ کدومش هم سم نمیدونم، اما میگم به من ربطی نداره، دارو اولی برای من سردرد دارم و من داروی سردرد رو فقط میخوام، داروهایی هم هستن برای معده دردن که من معده درد ندارم. قرآن هم یه داروخونه از طبق ترقی اینا، یه داروخونه از همش داروه، سم نیست، اما تو دردت ببین چیه، اون آیاتی که به درد دردتو میخورن اینا به دردتو میخورن، بقیهش به دردتو نمیخورن، نه به دردتو نمیخورن این به هیچ دردی نمیخورن، نه به درد تو نمیخورن. اتفاقا یه شخص دیگه هم هست، یه آیات دیگه به دردش میخورن، یه شخص هم هست یه آیات دیگه. بله اگه دردی هم باشه که هممون داریم، خب اون آیات مربوط به اون درد دیگه به درد هممون میخوره، اون شکل نداره دیگه، اگه دردی باشه که هممون داشته باشیم. خب این حالا من میخوام بگم این تلقی خیلی نزدیک به این چیزی که من داشتم میگفتم که ما در عین حال که در یک نظام اخلاقی باید آنچه را که توصیه میکنیم التزام عملی بهش داشته باشیم، وگرنه حد نصاب اخلاقی بودن رو نداریم، نظام اخلاقیمون فاقد حد نصاب اخلاقی بودنه، در عین حال نباید یک نوع زیرکسالی داشته باشیم که آن چرا توصیه میکنیم اونایی باشه که خودمون برامون موردش پیش نمیاد که کسی نتونه گریبانمون رو بگیره و چیزا رو توصیه بکنیم که اتفاقا برای ما در واقع بلا مورد نه. من در واقع اگر معلمم باید همین آیات مربوط به تعلیم و تدریس و این که علم بهتر از جهله و اینا رو باید نسخ العین خودم قرار بدم، و اگر کاسبم و نمیدونم تاجرم باید آیات رو نسخ العین خودم قرار بدم و در واقع در مد نظر خودم داشته باشم که این آیات مربوط میشن. خب این شرط در واقع اول، این شرط الا ماشاءالله در اسلام شاهد داره که دائم گفتن که اینجوری باشید که آنچه را که توصیه میکنید خودتون که بهتر میشید. که پیامبر خانم اومد پیششون گفت که بچه‌م خرما خیلی میخوره براش خوب نیست، گفتن یه روز بیارش که من بهش توصیه کنم که خرما نخوره. اتفاقا یه روز یه آور که خود پیامبر خرما خورده بودن و گفتن که نمیتونم بهش توصیه کنم، گفت آخه شما قول دارید که اگه من آوردم بچه‌ام پیش شما توصیه کنید که خرما نخوره، گفتن بله ولی تو امروز آوردی که من خودم قبلش هم خرما خوردم. خب حالا این ممکنه یک کمی مبالغه آمیز به نظر بیاد، ولی خب این تأکید برای نکته ایه. راجع میکنید موبایل قابلیت به این لحاظ به نظر میاد که خب برای خود پیامبر خودمان مفید مضر نبوده، برای اون بچه مضر بوده، برای اون بچه. اما بالاخره تاکید برای نکته ایه، برای این که اگر واقعا تو حتی خرما خورده ای، انگار تا وقتی خرما خورده ای حق نداری که خرما نباید خورد، تا این مقدار. حالا بعد به صورت مبالغه آمیز گفته شده باشه. این شرط اول. شرط دومی که وجود داره اینه که ما باید قاعده زرین رو رعایت کنیم. هر نظام اخلاقی که قاعده زرین رو رعایت نکنه، این اصلا فاقد اخلاقی بودنه. توجه میکنید اون چیز که از شبیه میکنن به قاعده زرین
یه باید حتما ما رعایت بکنیم. جالب اینه که قاعده زرین
قاعده ایه که قاعده زرین قاعده ایه که تو تمام ادیان و مذاهب جهانی این مورد وفاقه. چند سال پیش کتاب نوشته شد که موارد قاعده زرین رو در تمام نظام های اخلاقی در تمام ادیان و مذاهب گفتن که قاعده زرین مشترکه، یعنی یکی از آموزه های مشترک همه ادیان و مذاهب جهانی قاعده زرین. قاعده زرین اگه بخوام به صورت یک قاعده بیان بکنیم، در وجه ایجابیش اینجوره که چنان رفتار کن که خوش داری که دیگران با تو رفتار کنند. بچه سلبیش اینه، چنان رفتاری مکن که خوش نداری که با تو رفتار کنند. خیلی از فیلسوفان اخلاق بچه سلبی رو ترجیح دادن بر بچه ایجابی و گفتن بچه سلبی بی اشکال تره، بی عیب و ایراد تره تا بچه ایجابی. بعضی درست برعکس گفتن، گفتن بچه ایجابیش بی عیب و ایرادتر از بچه سلبیشه و بعضی گفتن اصلا هیچ کنون دوتی بی نیاز کنند از دیگری نیست. قاعده زرین هم میگه که چنان رفتار کن که خوش داری که دیگران با تو رفتار کنند و هم میگه چنان رفتاری نکن که خوش نداری که دیگران با تو رفتار کنند. یعنی همیشه رفتاری بکنی که اگر دیگری با تو همان رفتار رو کرد تو ناخوش نباشی برد. رفتاری مکن که اگر دیگری با تو همون رفتار رو کرد این برای تو ناخوش باشه. نوشیم قاعده زرین، نوشیم به این جدن قاعده زرین که اعتقاد از زبان کنفوسیوس تا زمان ما اعتقاد برای این بوده که مهمترین اصل اخلاقی اینه، مهمترین اصل اخلاقی اینه که ما چنان رفتار نکنیم که خوش نداریم که دیگران با ما رفتار کنیم. یعنی وقتی من میخوام با شما رفتاری بکنم باید ببینم اگر من در جای شما بودم و شما در جای من بودی و همین کاری که من الان میخوام با شما بکنم شما اگر با من میکردید آیا من خوشم میامد؟ اگر خوشم میامد باید بکنم با شما اون رفتار و اگر خوشم نمیامد نباید بکنم. این قاعده زرد به نظر خود من بچه سلبی این قاعده قابل دفاع تر بچه ایجاب میشه و چه بسا با بچه سلبیش هم کل امورات ما بگذره. ولی بالاخره بعض از فیلسوفان میگن بچه سلبی و ایجابی باید با هم ذکر بشن و بعد میگن بچه ایجابی کافی. من مطمئنم بچه سلبی کافی و حالا این اجمالا میگه معلوم قاعده. این قاعده یعنی این که پیش‌فرضش اینه که ساختار جسمانی ذهنی روانی تو با ساختار جسمانی ذهنی روانی انسان‌های دیگه فرقی نمی‌کنه و بنابراین اگر وقتی به تو خیانت که میشه رنج میبری علل قاعده دیگری هم اگر تو بهش خیانت بکنی رنج میبری. اگر به تو دروغ گفته بشه تو رنج میبری علل قاعده دیگری هم اگه بهش دروغ گفته بشه رنج میبره. اگر با تو بی صداقتی کنند و تزویر و ریا و خودعه و فریبکاری کنند رنج میبری علل قاعده با دیگری هم اگر بی صداقتی کنند اونم رنج میبره. یک پیش‌فرض داریم قاعده و اون پیش‌فرض اینه که ما ساختار جسمانی ذهنی روانی مشترکی داریم در بن و بنیاد که اون مقدار که در بن و بنیاد ساختار ذهنی جسمانی و ذهنی و روانی و مشترکه، دردهای مشترک داریم، رنجهای مشترک داریم، لذتهای مشترک هم داریم. و چون دردهای مشترک و رنجهای مشترک و لذتهای مشترک داریم، طبعا خوشایندها و بدایندهای مشترک داریم و طبعا ذوق و سلیقه های مشترک داریم. و خلاصه جوری هستیم که اگر دو نفر از ما در یک وضع واحد قرار بگیریم، وضع واکنش واحد نشون میده. یعنی اینجوری نیست که اگه من تو تنور بیاندازن داد و فریاد کنم، اما اگه شما رو تو تنور بیاندازن نه چهچه بزنید و آواز بخونید. نه اینجوری نیست. اگر من و شما در وضع واحدی قرار گرفتیم، تو ساختار جسمانی ذهنی روانی مشترک داریم، طبعاً واکنش مشترک نشون میدیم. و چون این است، پس همیشه من میتونم وقتی شما را به کی قیاس کنم؟ به خودم قیاس کنم، چون مشترکیم دیگه. میشم شما را به خودم قیاس کنم و بگم اگر به من دروغ بگن آیا لذت میبرم یا رنج میبرم؟ بگم خب رنج میبرم. بگم پس لابد اگر به این آقا یا به اون خانم هم دروغ بگن، اونم درد میبره، رنج میبره، نه لذت میبره. این پیش‌فرضش. بنابراین یک پیش‌فرض انسان شناختی داره و اون پیش‌فرض انسان شناختیش اینه که ما به لحاظ درونمون یک سلسله مؤلفه‌های مشترک داریم و مخصوصاً در ناحیه احساسات و عواطف و هیجانات و در ناحیه خواسته‌هام بسیار 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 به هم شبیهیم، خیلی به هم شبیهیم. حالا چرا نمیگم این همین؟ چون میدونی که یک موارد آنورمالی در بشر وجود داره، مثل آدم هایی که مازوخیست هست. اون دیگه اینجوری مثل ما ها نیست. آدم مازوخیست از این که شلاق به دست خودش بزنه، راجعه کنید زنجیر به دست خودش بزنه، یا با نمیدونم یه چیز میخدار تند و تیز به بدن خودش بکوبه، لذت میبره. ولی این موارد آنورمالی در بشر. عموم ما آدمیان در اکثریت قریب به اتفاق موارد شریکیم با هم، مخصوصا در دو ناحیه از ناحیه های شخصیت منشمون، یکی در ناحیه احساسات و عواطف و هیجاناتمون، یکم در ناحیه خواسته هم. شبیه هم چیزایی که من میخواهم شما هم میخواهید، چیزایی که شما میخواهید من هم میخواهم، احساسات و عواطف و هیجاناتی که من دارم احساسات و عواطف و هیجانات شما هم هست، و احساسات و عواطف و هیجاناتی که شما دارید احساسات و عواطف و هیجانات من هم هست. ما کمترین میزان اشتراکات رو میبینیم در چه ناحیه همونه؟ در ناحیه عقایده. عقایدمون کمترین اشتراکات رو داریم و نه در ناحیه خواسته ها و احساسات و عواطف و هیجانات بیشترین اشتراکات رو داریم. و اتفاقا درد و رنج همین جاست، در خواسته هاست و در احساسات و عواطف و هیجانات. لذت همین جاست، ذوق و سلیقه همین جاست، خوشایند و بدایند همین جاست. حالا قاعده زرنی به ما میگه که حالا که اینطوره و تو مشترکی با دیگران، هر وقت میخوای کاری انجام بدی با دیگری، ببین اگه وضع جات با دیگری عوض میشد و دیگری همین کارو با تو میکرد چه حسی داشتی؟ اگر احساس خوشایند داشتی تو این کارو اون بکن، و اگه احساس خوشایند نداشتی این کارو اون نکن. علی گفت نبی طالب در نشر ولقات در نامی که به امام حسن مشتبه نوشتن در اواخر عمرشون، خودتون بهتر من میدونید، خیلی به نظر من از ارزشمندترین تکه های نهج البلاغه به نظر من این نامه است که به محسن مشتبه می‌نویسن. خب ایشون طبق نظری که شارحان گفتن به جهتی احساس میکنن که مرگشون نزدیک شده، بعضی میگن به جهت اینکه سنشون به 63 سال رسیده بود و یک عرفی در اون زمان میگفت 63 سال دیگه سال پایانی عمر آدمی. بعضی هم میگن نه، به خاطر اینکه داشتن برای جنگ سفید دوم آماده میشدن و احتمالی که در جنگ کشته شده بشن بود. اینه که خودشون در اول نامه و خطاب به پسرشون میگن که من الان در وضعی نیستم که دیگه بتونم به غیر خودم به کسی اعتراف ببرزم، توجه بکنم به دیگری، میخوام دیگه به مسائل دیگران توجه بکنم، من با تمام توجه هم معطوف به خودم بشه. اما میگن چه کنم در مورد تو هستم، نمیتونم این کارو بکنم، فرزندم، چون وجد تو که جزئی بل کلی، من تو رو جزئی از وجود خودم میبینم، اصلا کل وجود خودم میبینم تو رو، اینه که نمیتونم به تو احتمال نورزم، اینه که مثلا یه توصیه هایی بهت بکنم. وقتی یکی از توصیه هایی که اونجا میکنن، حالا بعدش کار ندم، اینه که میگن اجعل نفسک میزان فی ما بینک و بین الناس فکره لهم ما تکره لنفسک و ارزا لهم ما ترزا به نفسه. میگن همیشه میان خودت و مردم یک ترازو داشته باش و اون ترازو خودت باش. هر چرا که برای خودت کراهت داری برای دیگران هم کراهت ببرز نسبت به اون چیز، و هر چه برای خودت خوشنودی آوره و خرسندی زاست اینو برای دیگران هم بپسند، چون برای اونا خوشنودی آوره، اونا خوششون میاد. این قاعده است. پیش فرض مشترکش هم تو که عرض کردم همونی توی که گفتم، اما مسئله بر سر اینه که این کار رو کردن این نیاز داره به قوه تخیل، و اینجاست که همچون که من در این مقاله نوشتم و منتشرم شده، تخیل بزرگتری خدمت رو به اخلاق میکنه، و من در یه جای دیگه مفصل راجع به این چیزی نوشتم. در اون مقاله من این عرض کردم که بزرگترین دشمن اخلاق توهمه و بزرگترین دوست اخلاق تخیله. گفتم که توهم بزرگترین دشمن اخلاق زیستنه، یعنی هر چه آدم توهم زده تره بیشتر دستخوش توهمه، بیشتر دستخوش خیالات باطله، بیشتر دستخوش در واقع عباطیل و خطاهاست. این آمادگی و استعدادش برای اخلاقی نزیستن بیشتر. از اون طرف هرچه انسان تخیلش قوی تر میشه، استعداد و آمادگیش برای خدمت و اخلاق زیستن بیشتر میشه. یکی گفتم بزرگترین دوست اخلاق زیستن تخیل و بزرگترین دشمنش تبعه. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میخواید یک کار نسبت به دیگری انجام بدید، باید برید تو پوست دیگری و ببینید این الان چه به سر اون میاد این کاری که شما باید باش بکنید. توجه میکنید چه رو میکنم؟ باید تو پوست دیگری برید دیگه، با اینکه شما در حالت عادی تو پوست خودتونید. به گفته انگلیسی هم باید پاتون رو بتونید تو کفش دیگری بکنید و ببینید تو کفش دیگری پا چه حسی داره. آدم تا تو کفش تو کفش خودشه نمیفهمه که اون که تو کفشش ریگی هست یا میخچه‌ای هست، اون الان کف پاش چه حس و حالی داره. آدم باید پاشو تو کفش او بکنه تا بفهمه تو اون کفش اون میخچه چی کار میکنه با پای آدم. آدم باید تو پوست دیگری باشه. مثال بزنم، فرض کنید من با شما قرار گذاشتم که ساعت 8 شب تو فلان مثلا میدون بیام با شما. حالا من اینجا تو پای شومینه نشستم، هوا گرم لطیف، دارم چایم میخورم، قهوه‌ام میخورم، همه اوضاع و احوال اوضاع و احوالیست که دور میکنه من از شما. من باید بتونم تصور کنم که کسی که الان زیر برف، زیر بارون، تو سرمای سخت، اونم تو شب توی میدون وایساده، ممکنه بعد از رهگذران بیان مطلک بهش بگن، بعد از رهگذران بیان اصلا تحقیرش کنن، توهین بهش بکنن، بعضی هم ممکنه در گمانهای نسبت بهش ببرن، بعد هر ثانیه انتظارم بدونم که با ثانیه های اینجا فرق میکنه. آدم وقتی که نشسته پای شونی و داره قهوه میخوره، نیم ساعتش برای 3 دقیقه میگذره، اما وقتی اونجا در انتظار زیر برف و بارون و هوای سرد و شب و ترس و وحشت و ناامنی و هزار چیز دیگه، هر ثانیهش برایش نیم ساعت میگذره. اونجا باید حس بکنم دیگه تا بفهمم که این خلق بعدی که من کردم و به جای اینکه ساعت 8 برم تازه حالا میخوام ساعت 9 را بیفتم برم، این به حال اون چی میاره، اون چه حسی داره. خب این چه میتونم کار بکنم؟ من که الان وضعم اینه، شما اونجا در سرمایی، من اینجا در گرما، شما اونجا در ناامنی، من اینجا در امنیت هم، توجه میکنید؟ شما اونجا در معرض مطلک گفتن و عرض میکنم تحقیر دیگران، من که اینجا کسی مطلک بهم نمیگه. پس اگه بخوام بفهمم با این کارم دارم چی به سر شما میارم، باید بتونم خودم از این پوست خودم بکشم بیرون، ببرم تو پوست شما و شما رو در کنار خیابون در یه شب سرد زمستانی، اونم با برگردان و رهگذران رو عرض کنم بی اخلاق، تصور کنم تو سرما، وقت ببینم ولی من دارم چی کار با شما میکنم. تا اون وقت بگم آها اگه یه همچی کاری کسی با من بکنه خوش ندارم و با شما این کار نکنم. قاعده زرین اصولا و اخلاق عموما نیاز به قدرت تخیل داره. اگه من نتونم تخیل بکنم خودم رو به جای دیگری، وقت نمیتونم اخلاق زندگی بکنم. این چیزیست که اولین بار در فرهنگ غرب سیمون وی فیلسوف و عارفه و عرض کنم که دینشناس و مبارز سیاسی اجتماعی بسیار گرانقدر و ارزشمند فرانسوی اولین بار متوجه شد و گفت بنیاد اخلاق گسترش قدرت تخیل. آدم تا میتونه باید بتونه قدرت تخیل خودش رو در واقع گسترش بده، یعنی بتونه خودش جای هر کسی بگذاره. توجه میکنید؟ شما حتما دیده ایدیم، حتما 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 اینو دیده ایدیم، همه از اون عدد دانشگاهی تا دانشجویی همیشه میدانید که این استاد نه سر وقت میاد، نه سر وقت میره، نه خوب درس میگه، بیشتر وقت هم با خاطره گفتن میگذرونه، حرفای بی ربط میزنه، خوب ورقا هم تصحیح نمی کنه. توجه میکنید؟ هیچ، چون حس میده با گوشت و پوست خودتون حس میده که یه همچین معلم چه آزار بینانشون میده. تا خود تو عضویت علمی میشید بلافاصله این هم رفته، این هم دیر میری سر کلاس، زود میایید به ادنا چیزی سر کلاس نمیری، وقت گذرونی میکنید، وقت کشی میکنید، با دانشون به یک نگاه انصاف نگاه نمیکنید، معلوماتتون کمه، قدرت تفکرتون کمه، فهمتون کمه، از سوال بدتون میاد، حق و باطل آسمان و رسول رو با هم قلقاتی میکنید سر کلاس، میگید هم هم کارو میکنید. چرا؟ چون نمیتونید باز وقتی استاد دانشگاهی رو نمیتونید تو پوست دانشجو بید. ببینید دانشجو که اونجا نشسته و چه میکشه از این رفتاری که شما داری میکنه، از بیسوادی شما چه میکشه، از فاقد فهم بودنتون، از فاقد قدرت تخیل بود، قدرت تفکرتون، از اینکه تجارب لازم رو برای تدریس ندارید، از اینکه بدرفتاری میکنید با دانشجو، خلط وعده میکنید، عرض میکنم ورقه خوب تصحیح نمیکنید، بیانصافی میکنید، نمره وجبی میدید، واجب برای دیگه، چون قدرت تخیل ندارید، نمیتونید حالی که استادید برید تو پوست دانش. حالا اگر یه استادی در این اینکه استاده، در این اینکه 20 سال استاده، هر آنی که خواست تونست خودشو بره تو پوست یه دانشجو و قرار بگیره، اون وقت این اخلاق زندگی رو سر دانشجو، این شرط لازم اخلاق زیستن رو لابد گداره، چون میفهمه که دانشجو چه میکشه. بگم چه استادانی، بگم چه استادانی که هیچ کدوم از شرایط لازم رو نداره. سیمون وی متوجه شد به این نکته که اخلاق زیستن شرط لازم و به نظر خود او بزرگترین شرط لازمش اینه که قدرت تخیل افزایش پیدا کنه. بعد از سیمون وی، آیریس مارداک فیلسوف اخلاق و روانشناس اخلاق نیمه دوم قرن بیستم به اقتفای سیمون وی و تحت تاثیر سیمون وی هم که خودش تاثیر کرده گفته من یک افلاطونی ویتگنشتاینی ویی هم، یعنی افکار آنالیز ستا نشد گرفت. ایشون اومد و پرداخت به این نکته و نکته که سیمون وی به اجمال گفته بود تفصیل داد و بحث خیلی مفصلی کرد و مجموعه چیزی که در این باب نوشته تقریبا نزدیک به 600 صفحه مطلب راجع به اینکه هر چی بخوایم اخلاقی تر بشن مخاطبانمون باید قدرت تخیلشون افزایش بدیم که بتونن خودشون جای هر کسی قرار بدن. یعنی شما اگر هم بتونید خودتون جای یک اقلیت دینی مذهبی قرار بدید که توی جامعه‌ای داره زندگی میکنه که این جامعه حکومتش دینیه، اونم یه دین خاصی مبنای حکومت و مبنای تصمیم گیری جمعیه و اونم یه مذهب خاصی از اون دین و اونم یه شاخه خاصی از اون مذهب و بعد دیگه بقیه ادیان و بقیه مذاهب و بقیه شاخه‌های اون مذهب دیگه در اقلیتن، اگه بتونید خودتون جای اون اقلیت قرار بدید که ببینید بچه‌ش با اینکه شرایط داره وارد دانشگاه نمیتونه بشه، بعد از چیزی از دانشگاه اخراج میشه، هر اختشاشی بشه اول انگوش میزنن روی اون و تو پوست اون که فرو رفتید، اون وقت میفهمید که اقلیت بودن، اقلیت قومی بودن، اقلیت دینی و مذهبی بودن، این چه حسی داره؟ ما میزان سلوک تو کم میشه، شرط کافی نیست ها، تخیل شرط لازم هم دیگه گفتم از بول سیمون وی شرط لازم، بلکه بزرگترین شرط لازم اخلاق زیستنه که هم قدرت تخیلش افزایش کنه. آیریس مارداک در واقع اومد این بحث رو تفصیل داد تقریبا همون زمان که داشت آیریس مارداک از منظر روانشناسی اخلاق و فلسفه اخلاق بحث میکرد، یه خانم دیگر فیلسوف از منظر تجربی اومد مورد بحث قرار داد و اون خانم هانا آرنت. هانا آرنت معمول شد، روزنامه نگار قوی و چیره دستی بود، معمول شد که بیاد محاکمه آیشمن رو ببینه در اورشلیم. آیشمن که از سران رژیم نازی بود، این گریخته بود رفته بود آرژانتین و ساها در آرژانتین مخفیانه زندگی کرده بود و بعد نیروهای اسرائیلی در آرژانتین دفعه شناساییش کردند، آوردنش برای محاکمه در اوچه و محاکمهش مدت مریدی میدونی که مقدمات مؤخراتش تقریبا 3 سال طول کشید. این خانم هانا آرند این معمول شد که بیاد گزارش این جلسات دادگاه رو برای مجله مطبوع خودش بفرسته. ایشون وقتی که اومد و 8 ماه سر و کار داشت با آیشمان به یه چیزی توجه پیدا کرد، ولی که این آیشمان که اونش که دیگه مسلم شد 650 هزار یهود رو سوزونده بود، اینش که مسلم شد، یعنی که بیشک و شبه خودش هم اعتراف کرد تا این مقدار بیشترش اعتراف نکرد. این دید که این آدم خیلی اخلاقیه، این آیشمان آدم اخلاقیه، اولا وفادار به خانواده، خیلی مهربان، هیچ عمل خلاف اخلاق جنسی ازش دیده نشده، هیچ وقت دروغ نگفته، هیچ وقت اختلاس نکرده، ولی با این همه این 650 هزار یهودی رو کشته. این به فکر فرو رفت که آخه چجور میشه یه آدمی که هیچ غیر از خود، حتی در دادگاه هیچ شهادت دروغی نداد، هر چند پرسن این راستش رو گفت، دیگه آدم خیلی اخلاقیه این، ولی با این آدم کشته. تحقیقات کرد و به این نتیجه رسید و اتفاقا بعد نتیجه رو آیشمان تایید کرد. آیشمان خودش رو جای دیگری نفسخن بود، فاقد قدرت تخیل بود، قدرت تخیلش تقریبا صفر، نمیتونست بفهمه که تو کوره آدم سوزی چه حسی شخص داره، قدرت تخیلش به کمترین حد ممکن رسیده بود. و ایشون بر این اساس کتابی نوشت، هانا آرنت، تحت عنوان ابتذال شر، و نشون داد که فقدان قدرت تخیل ما مستعد میکنه برای اینکه غیر اخلاق زندگی بکنیم. هر چقدر ما قدرت تخیلمون ضعیف میشه، غیر اخلاقی تر زندگی میکنیم. و بعد از همین جاست که میبینید رژیم های توتالیتر ادبیات و هنر رو نمیزن گسترش پیدا کنه، چون ادبیات و هنر بزرگترین کاری که با آدم میکنه قدرت تخیل چیکار میکنه؟ افزایش میده. آدم در داستان کوتاه، در رمان، در نمایشنامه، در شعر همیشه داره قدرت تخیلش افزایش پیدا میکنه، خودش جای هر شخصیت میتونه قرار بده، جای هر ارزان قهرمان، ضد قهرمان، کوچیک، بزرگ، خرد، کلان میتونه قرار بده. و اینه که هم هانا آرنت و هم بیش از خود هانا آرنت که با روش تجربی کار کرده بود، نه با روش روانشناختی کار کرده، نه با روش فلسفی سر، ولی مارداج با تأکید بیشتری اومد گفت که شما بیاید ادبیات رو گسترش بدید، تو هر جامعه هر چه ادبیات گسترش پیدا میکنه اخلاق زیستن بیشتر میشه، چون هر چه شما رمان بیشتر میخونید جای هر کسی میتونید بدید، یعنی شما وقتی یه رمان میخونه میتونید جای معتادی برید که نمیتونه اعتیادش رو ترک کنه، با اینکه دلش بخواد ترک کنه. شما در حال حاضر تو ادبیات نخونده ای، فکر میکنید هر کی که معتاده نمیخواد ترک اعتیاد بکنه، اما اگه یه رمان خیلی موفق بخونی، خیلی موفق که رمان نویسش قهار باشه و کاملا میتونید تو پوست یه معتادی برید که با تمام وجود آرزو میکنه اعتیادش رها کنه ولی نمیتونه، مثلا یا زن خیانت دیده رو میتونید خوب تصویر بکنید که یک زن خیانت دیده چه حسی در درون خودش داره، و به همین ترتیب میتونید برید تو پوست یه جاسوس دو جانبه و بفهمید یه جاسوس دو جانبه چه میکشه، و به همین ترتیب تو پوست دیوانه میتونید فرو برید، تو پوست کودک میتونید فرو برید، و تو پوست کسی که پدرش جلو خودش سلاخی کرده. این قدرت تخیل اینه که رژیم از زمان استالین، خودتون میدونید که رژیم های مارکسیستی همیشه سعی کردن به حد اقل برسن ادبیات رو، یا اولا ثانیاً ادبیات رو هم نمیذاشتن ادبیات ایدئالیستی و رمانتیک بشه، ادبیات کامل رئالیستیکش میکردن که قدرت تخیل شما به حد اقل برسه توی ادبیات. اینه که در واقع ما برای این که بتونیم قاعده زرین رو اجرا بکنیم، آخه نه بنا بود که ببینید آیا خوش داریم که اگه در اون موقعیت بودیم با ما این رفتار رو بکنن، خب حالا که تو اون موقعیت نیستیم، پس باید بتونیم خودمون تو اون موقعیت قرار بدیم، و قرار دادن تو اون موقعیت در عالم واقع امکان نداره، اما در عالم تخیل امکان داره، ولی باید بتونیم گسترش بدیم تخیل خودمون. و باز از این جهت هست که امروزه کسانی که در تعلیم و تربیت اخلاقی در اون شاخه از ایژوکیشن که بشین دیم مارال ایژوکیشن تنظیم در اخلاقی کار میکنن، میگن اول کاری که باید از مهد کودک و کودکستان کرد اینه که قدرت تخیل بچه ها افزایش داد که به اندک ورزه ای بتونن خودش به جای هر کسی قرار بدن، جای یه بچه فقیر قرار بدن، جای یه راننده ای که خیس عرقه و عصبانیه و ماشینش هم الان ممکنه عرض کنم که خاموش بکنه و راننده، همه اینا رو ما میبینید که آدم باید یک راننده تاکسی چجوری باید رفتار بکنه. من دوست دارم که دوستان در این مورد نامه معروف چارلی چاپلین به دخترش رو بخونه، در اونجا که میگه وقتی حلحله تشویق کنندگانتون میبینی تو صحنه مثلا باله، رقص باله یا هر جا، بعد که میای از اونجا بیرون و غرق این خوشحالی هستی، وقت راننده تاکسی رو احوالش رو بپرس، ممکنه زنش نیاز به زنش در واقع نزد بعض همش باشه و این پول نداشته باشه و برو تو پوست اون شوفر تاکسی و حس بکن که شوفر تاکسی چه میکشه، شوفر تاکسی که در اون ساعت 3:30 دلنگران خانومشه که میخواد وضع هم بکنه و پولم نداره برای وضع هم بچهش خانومش و اینه. این به نظر من در واقع نکته خیلی مهمه که چاپلین توجه بهش کرده بود که تا نتونیم تخیل کنیم خودمون جای افراد دیگه، قاعده ظاهری رو نمیتونیم اعمال بکنیم. خب این هم بکنیم ابتذال شر.